سلام، من شالوگل خوجه اخباری روز سه‌شنبه 25 اکتبر را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه دادگاه خطلان یک ساکن قرغان تپه را که اثنای جنجال در طرفخانه سرباز روس را به هلاکت رسانده است به مدت 20 سال روانه زندان کرد. در نتیجه حمله بالای خوابگاه آموزشگاه پلیس در کویته پاکستان کمش 60 کس به هلاکت رسیده، ده ها نفر دیگر مجروح شدند.
آنها برابری وارد شدند به تیرترانی شروع کردند. من خود را به زینه پای رساندم و به بام برآمدم.
و پدر مهاجری توجیک فقط دو دندانی سونی پسر فوتیده‌اش را در وطن به خاک سپرده توانست.
همین که خبر آمد که گویا که پسر شما غرق شده است، آب بیو نابود شده است، ما مرده همین آقای کردیم شما برو چو کردیم شما به توجیکی.
برنامه را با خبری از دادگاه ولایت خطلان شروع میکنیم که فرد متهم در قتل سرباز روس الکسی بوینکوف را به 20 سال زندان محکوم کرد. به قول دادگاه، اهل دین مشربوف این سرباز پایگاه 201 روسیه را شب 3 و 31 ایول امسال در طرفخانه کرینه قرغان‌تپه به هلاکت رسانده است. مشربوف در جریان تفتیشات دست داشتن در کشتاری سرباز روس را تصدیق کرده گفته بود که بعد حمله و لاتوکوب شدن از جانب سه سرباز روس مجبور شد این عمل را صادر کند. به قول مقامات دادگاه ولایت خطلان، در مرافعه از نزدیکان الکسی بوینکوف کسی اشتراک نداشته است و مسئولان پایگاه نظامی روسیه طرفی جبر دیده را نمایندگی کردند. با وجود آن که مادر اهل دین مشربوف خواهش کرده است فرزندش را عفو کنند، دادگاه تصمیم گرفت که این جوان برای مدت طولانی روانه زندان شود. وزارت مالیه تاجیکستان در پی تحلیل به خلاصه رسیده است که شرکت الومینیومی توجیک تالکو حالا بوزیان فعالیت دارد. این نهاد سبب اصلی را در گذشتن این شرکت به سیستم تولینگی میداند. اصول تولینگ به این معناست که یک شرکت دیگری خارجی به تالکو اشیای خام داده، در عوض محصولات کارکرد شده یعنی الومینی اولیه را میگیرد. به ادعای وزارت مالیه، از این گونه داد و ستد تالکو از استحصال یک تن الومینیوم تقریبا $100 زیان میبیند. اما مقامات کارخانه تالکو چنین نتیجه گیری وزارت مالیه را ناعادلانه خوانده است. ایگر ساتوروف رهبر دپارتمنت اطلاعات و رابطه با جامعه تالکو میگوید محض نظام تولینگ در شرایط بحران و پایین آمدن قیمت الومینیوم در بازار جهانی کارخانه را در حالت معتدل نگاه داشت. کارخانه الومینیوم توجیک از سال 2005 طبق نظام موسوم به تولینگ فعالیت میکند. خود کارخانه حق مستقیما در بازار جهانی فروختن الومینیوم را ندارد. در شهر کویته پاکستان بعد حمله مرگبار به آموزشگاه پلیس چاره‌های علاوگی امنیتی شدید قبول شدند. مسئولیت حمله را گروه افراطی دولت اسلامی به دوش گرفته است. حمله صبح بر وقت امروز صورت گرفت. نیروهای امنیتی یک حمله‌گر را از بین بردند و دو نفر دیگر هنگامی منفجر کردن وسکت انتحاری کشته شدند. کیو مرسیاتو در این باره تفصیلات دارد.
یک گروه مسلح شب دوشنبه به سه‌شنبه به حدود مرکز آموزشی پلیس در شهر کویته پاکستان حمله کردند. آنها از راه تعلیمگاه به خوابگاه در آمدند و به سوی کورسنت‌ها یا دانشجویان نظامی که اکثریتشان خوابیده بودند آتش گشودند. مقامات میگویند که به کمی 60 نفر کشته شدند و حدود 120 نفر دیگر با جراحت‌های وزنین به بیمارستان انتقال یافتند. بعضی کورسنت ها که توانستند فرار کنند درباره آنچه که در داخل گذشت این گونه نقل نمودند.
سه و یا چهار نفر جنگجویان به سربازخانه ما در آمدند. آنها برابری وارد شدند به تیرپرانی شروع کردند. من خود را به زینه پای رساندم و به بام برآمدم.
دسته تعینات مخصوص تقریبا بعد از 20 دقیقه حمله به جای حادثه رسید. عملیات آزاد نمودن مرکز آموزشی پلیس 5 ساعت ادامه کرد. با گفته جنرال مایور شرفگان، جنگیان آمادگی خوب دیده بودند.
ما خبر یافتیم که آنها گروگان گرفتند، اما نمیدانستیم در داخل چند نفر است. بعدا وقتی ما صحبت های آنها را گوش کردیم، معلوم شد حملگران سه نفرند و همشون کمربندی ترکنده دارند. آنها با هم رد و بدل میکردند و دستور را از افغانستان میگرفتند.
به نقل شاهدان و اطلاع نشریه های محلی پاکستان، به احتمال شماره حملگران از 3 نفر بیشتر بود. 2 مرگ‌طلب خود را در داخل خوابگاه منفجر کردند.
برنامه را با خبری از فرانسه ادامه میدیم. روز سه‌شنبه انتقال مهاجران از اردوگاه کله که با نام جنگل معروف میباشد ادامه یافت. صدها مهاجر نوبت پایده انتظار بودند که با اتوبوس سوار شده طبق نقشه به 450 مکان قبولی پناهندگان سراسری فرانسه انتقال یابند. تا روز دوشنبه تخمینا 2300 نفر و یا بیش از 31 ساکنان دو طلبونه به اصطلاح جنگل کله را ترک نمودند. پلیس میگوید که شام سه‌شنبه تخریب اردوگاه آغاز می بعد کارشناسان جنگل را رمزی ناکامی سیاستی مهاجرتی اروپا می‌نامند. اکثر باشندگان جنگل پناهندگان از افغانستان، سوریه، اریتریه و سودان بودند. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان هم اکنون تبابت بعضی از نقصان‌های مادرزادی امکان پذیر شده است. اگر قبلاً اطفالی که با نقص پای به دنیا می‌آمدند و علت آنها تنها طریق جراحی برطرف می‌شد، حالا راهی آسان‌تری تبابت پیدا شده است. تنها به شرطی که والدین هنوز در مرحله‌های اول به پزشکان مراجعه کنند. مؤمن احمدی موضوع را شرح می‌دهد.
یاسومن نه ماهی دوسرو اکثر وقت چونین تبسم میکند. او نمیداند که فردا زیر تیغ پزشکان قرار میگیرد و یک جراحی سرنوشت ساز انتظارش است. فردا پایهایش باید عمل شوند. پزشکان وعده دادند که بعد جراحی پای نقصاندار یاسومن راست میشود و خودش در آینده درست خواهد گشت.
محبت گفت که نه بر بانسا. من گفتم میبرم. گفتن دیگه نشد پول نشد نتونستم آورده. یکی پول شد با آورده که اختلیم برو آورده. بخواه من همین جا گفتم خوب میکنیم جرایی میکنیم گفتم.
با مثل یاسومن صدها طفلکانی دیگری تاجیک امکان پیدا کردن که از خوردی نقص مادرزادی استخوان و پایهای کج شده رو تبابت کنند. چون این جراحی در مجموعه تندرستی استقلال که چند پیش با کار شروع کرد انجام میشود. پزشکان میگویند اگر مادر یاسومن با آنها سری وقت مراجعه میکرد شاید کار تا به جراحی نمیرسید.
میتونیم تابوت از 20 روزگی بیمار سر کنیم. وقتی که ما از 20 روزگی بیمار سر میکنیم یک دو مرتبه گشبندی بعد وی در شرایط امبولاتوری یعنی جراحی تیناتومیا اخیل و سخجیله میگیم بوریش پوست تا نیم سانتی متر جای دارد که ما در حالت های بهتر ما کوب نمیمونیم رشته نمیگذاریم گشبندی کرده بیمار در شرایط امبولاتوری به خونه مرود میرود.
پزشکان میگویند اکثریت بیماران با آنها دیر مراجعه میکنند زمانی که کار از کار گذشته است و دیگر علاج بجز جراحی نمانده است. دیناره 10 سال دارد و در صنف 4 میخواند. چند روزی اخیر درد پای را اذیت میدهد و او نمیتواند به مکتب برود. مادرش برای از درس عقیم نماندن او در بیمارخانه با او درس تیار میکند. پزشکان بعدی تشخیص معین کردند که در او بیماری برآمد مادرزادی ران باقی مانده است.
زیر نظارت دخترا بود لیکن یکون کس نگفت که خیلی کسل هست یعنی که شما اقلا یک بار نگفتند که رفته یک بار بای کنید ارتپید بنشون چید.
تبابت اطفالی تا 1 ساله در این مرکز رایگان است. پزشکان این مجموعه با توجه به وجود امکان معالجه آسان و ارزان پای کودکان از والدان دعوت میکنند بیماری فرزندان خود را هنوز از روزهای اولی تولد جدی بگیرند و برای تبابت مراجعه کنند. در عکس حال مجبورند کودکانشون را زیر تیغ دختران بگذارند یا آنها را به معیوب یگمره تبدیل دهند و طعنه و ملامت بشنوند.
در ادامه موضوع کودکان، در ایالت تخصی امریکا طفل با نام لینلی با اصطلاح دوبار تولد شد. این طفل را ماه اپریل امسال برای جراحی آموس میانش از بطن مادر گرفتند و دیگر باره برای رشد معتدل با جایش برگرداندند. لینلی دیروز صحت و سلامت به دنیا آمد.
لینلی 4 ماهه در شفاخانه کودکانه تخص در خوابی ناز است و برای خوابی عمیق هم سبب دارد چون از 2 بار تولد شدن خسته شده است. لینلی اول بهار گذشته تولد شد. وقتی 23 هفته داشت و در بطن مادر بود طبیبان قسمتی پایانی بدنش را بیرون آوردند تا یک آماسی خطرناکی را از میانش بگیرند. مادر لینلی که دوگانی که فرزندش را از دست داده بود دیگر علاج بجز جراحی نداشت.
لینلی شانس زیاده برای زنده ماندن نداشت. شانسش 50-50 بود چون آماس بسیار بزرگ بود. من برای تشخیصی معمولی می آمدم و در 23 هفتگیش ورم می توانست راه دلش را بسته از کار اندازد.
allowing the tumor to take over her body.
اما جراحی خوب انجام یافت. بعد از گرفتن آماس طبیبان لینلی را به بطن برگرداندند تا درست روش کند. بعدی تولد با چند جراحی دیگر بقیه آماس لینلی را گرفتند و بعضی موشکایش را درست کردند. حالا لینلی باید فیزیوتراپی هم گذرد تا پایهایش درست حرکت کنند. ولی در عموم به گفته خانواده خوشحال از کاری طبیبان وضعی لینلی خوب است.
بسیار خوشحالم که به همه همین چیز تاب آورد، صحت شد و برای همین از طبیبان بسیار سپاسگزاریم.
مقامات شفاخانه می گویند ممکن است این نوی آماس در بین 40,000 کودک بطن در یکی از آنها پیدا شود. سببش معلوم نیست، ولی دختران 4 مرتبه بیشتر با آن گرفتار می شدند.
بوسان با تاجیکستان برمیگردیم. یک سکنی نویه ای سور صرف نظر از آن که روزگارش با دشواری پیش می رود، با فرزندانش اجازت نمی دید که برای کار به روسیه سفر کنند. همکارمون براد یوسفی گزارش می دید که 17 سال پیش یکی از فرزندان این اویله در روسیه وفات کرد و آنها نتوانستند جسد او را در وطن به خاک سپارند. بعدن پدر امکان یافت فقط 2 دندان سنئی پسرش را در وطن دفن کند.
نازالله میرزایف ساکنی نایه حصار در حضور نبیره خورسال گاه و غمی پسر 18 سالش را فراموش میکند که 17 سال پیش در روسیه هلاک شد. او غصه میخورد که نتوانست جسد فرزندش عزت‌الله را به زادگاهش آورده دفن کند. عزت‌الله سال 1999 به روسیه برای کار رفت، ولی خبری مرگش آمد. جسد فرزند را هم به مادر و پدر متهم‌زده نرساندند.
تا همین وقت کمتون تلفون میکرد درستی گفت از 6 ماه 5 همه تلفون دیگه نشد. درستی که ما تشویش شدیم، بعد همه که خبر آمد که گویا که پسر شما غرق شده است، آب بایو نابود شده است. ما برده همین آقای کردیم شما گروه چو کردیم شما با تاجیکی.
عزت‌الله که قبل از سفر به روسیه در کار خانه به پدر کمک میکرد، در شهر الینسک روسیه درگذشت. پدر برای مطمئن شدن و زیارت گور قرض گرفت و به آن شهر رفت و از مقامات روسیه التماس کرد گور پسرش را باز کنند.
خونه در ما نگفتند که همه نشانه هم دو دندان است. آتش هست. همه دو دندان را بین اگر که همه باشد هوای نکی نباشد و نی. هوای ها وای کردن حقیقتا دو دندان زرد من در گرفتا دادم. من گرفتم دکستم کردم. گرفتم و اومدم خونه.
پول نداشت جسد را به حصار بیارد و دو دندان سنئی پسر را با خود آورد. همراهان عزت‌الله گفتند نه تنها برای انتقال، بلکه برای نگه داشتن جسد در سردخانه پول نداشتند، برای همین دفنش کردند. ناتوانی در آوردن جسد پسر پدر را عذاب می دهد، چون می گوید اگر اینجا می بود زیارت گورش دل والدان را تسکین می داد.
و همین بودن قدستان در باید گروه که هجه کنده اونجا گروه کردم شم خستم اومدم همین قطعی دیگر تمام و که تا حاضرینم گشتیم.
دیلی پدر که جسد رو دیده است و قول خودش اندکی آرام گرفته است، اما مادر که فقط دندانهای سنئی پسر رو دیده است تا کنون به مرگ او باور کردن نمی خواهد. پدر هم با شنیدن این حرف دیگر باره خود را ندامت می کند که نتوانیست جسد فرزند را بیارد و خاطر خودش و مادر عزت‌الله را جمع کند.
و منتخب جوانان تاجیکستان که در بازی 4 نهایی مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 19 ساله از تیم ژاپن با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد، از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شد. این بازی شب 24 اکتبر در ورزشگاه ملی شهر منامای بحرین برپا گردید. همین طریق منتخب ایران در بازی نیمه نهایی روز 27 اکتبر با تیم عربستان سعودی روبرو می شود. دسته‌هایی که در مسابقه قهرمانی آسیا 2016 در بحرین به نیم فینال برآمدند، صاحبان راه‌خطا به قهرمانی جهان شدند که سال آینده در کره جنوبی برپا می‌گردد. با نشر همین گزارش برنامه امروز را پایان می‌بریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. نوارهای دیدنی ما در یوتیوب گذاشته شده است. برنامه خبری ما را می‌توانید در سامانه آسیا پلاس هم تماشا کنید. با ما بمانید.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله به مرکز آموزشی پلیس در پاکستان در شهر کویته را بر دوش گرفت. در پی حمله که شب 24 به 25 اکتبر صورت گرفت، 59 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی گفت جنگجویانش حمله شبانه را انجام دادند که در نتیجه این حمله بیشتر از 100 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله به مرکز آموزشی پلیس ساعت‌های 3 تا 6 بامداد و در زمان خواب دانشجویان صورت گرفته است. نیروهای امنیتی یک حملگر را از بین بردند و دو نفر دیگر هنگام منفجر کردن کمربندهای پرکندهشون کشته شدند. دادگاه ولایتی ختلان اهل دین مشربوف ساکن شهر قرغان‌تپه را با گناه قتل سرباز روس به 20 سال زندان محکوم کرد. در دادگاه ولایت روز 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند که حکم مشربوف روز 24 اکتبر اعلان شد. الکسی بوینکوف سرباز 40 ساله روس شب 31 ایول همین سال در طربخانه کرینه قرغان‌تپه کشته شد و مقامات حفظ حقوق اهل دین مشربوف ساکن محله ختلان شهر قرغان‌تپه را همچون متهم به قتل او دستگیر کردند. با گفته مفتشان بین دو طرف ماجرا سر زده است و اهل دین مشربوف ضمن این ماجرا سرباز روس را در دستشویی کشته است. مشربوف در جریان تفتیشات دست داشتن در کشتاری سرباز روس را تصدیق کرده و گفته است که بعد حمله و لتو کوب شدن از جانب سه سرباز روس مجبور شد این عمل را صادر کند. مقامات فرانسه با ویران کردن اردوگاه مهاجران در نزدیکی شهر کله شروع کردند که اونجا تقریبا 6500 نفر زندگی میکردند. ماموران پلیس روز 25 اکتبر گفتند در روز پیشتر از این 2300 نفر را از اردوگاه خارج کردند و به مرکزهای قبول پناهندگان فرستادند. برای ویران کردن خیمه و نشیمنهای موقتی مهاجران بولدوزرها را نیز سفر بر کردند. امبر رود وزیر امور داخلی بریتانیا گفت کشورش برای کوچانیدن اردوگاه و نظارت مرز با فرانسه در کله 40 میلیون فوند خرج کرده است. در ماهای گذشته ده نفر از مهاجران اردوگاه هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا زیر ماشین و قطارها مانده کشته شدند. در دوام 5 سال اخیر از روی برنامه سازمان ملل به تاجیکستان 390 میلیون دلار مبلغ گذاری شده است. در این باره روز 24 اکتبر لوچه امی هماهنگسازی دائمی برنامه‌های سازمان ملل در تاجیکستان خبر داد. با گفته او در مدت سال‌های 2016-2020 قرار است از روی برنامه‌های کمک به تاجیکستان سازمان ملل به کشور 363 میلیون دلار مبلغ وارد کند. تاجیکستان سال 1992 به عضویت سازمان ملل شامل شد و از آن زمان تا کنون این ساختار بین‌المللی یکی از یاوران اصلی تاجیکستان برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری، بنیادی جامعه شهروندی و دیگر مسئله ها شده است. در روسیه 72% ساکنان به منع کامل سخت جنین یا ابورت نظری منفی دارند. این رقم را مرکز آموزش افکار عموم در سراسر روسیه نشر کرد. به مقابل اسقاط حمل 18% مردها و 26% زنها رای دادند. همچنین 70% پرسیده شده ها از پیشنهاد لغو ابورت از بیمه حتمی بهداشتی پشتیبانی نکردند. بخش عمده پرسیده شده ها در نظرسنجی عاقبت منفی منع ابورت را ذکر کردند. از جمله 31% گفتند که منع اسقاط حمل به افزایش ابورت های پنهانی میبرد. از روز 23 اکتبر قیمت بنزین در ازبکستان تقریبا 35% بالا رفته است. در این باره رسانه‌های ازبکستان خبر دادند. به نوشته این رسانه‌ها یک لیتر بنزینی نوعی 80 با 43 سنت آمریکایی رسیده است و نوعی بنزینی 95 از 51 سنت هم گذشته است. از این بعد در نقطه‌های فروش سوزش‌واری در ازبکستان همین نرخ نامه‌ها استفاده می شدند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
وزارت مالیه تاجیکستان اعتراف کرده است که گذشتن با سیستم تولینگی بر ضرر شرکت الومینیومی تاجیک تالکو است و این شرکت حالا با زیان فعالیت دارد. وزارت مالیه در پی تحلیل فعالیت اقتصادی و استثنایی شرکت الومینیوم در سالهای 2010-2015 و نیم ساله اول سال 2016 به این خلاصه رسیده است. وزارت مالیه با نشر یک گزارش مفصل در مورد فعالیت تالکو گفته است گذشتن با سیستم تالینگی شرکت الومینیوم تاجیک را به خراجات بی ثمر، ناشفاف بودن حسابات مالیوی و قراردادها، زیاد گردیدن خراجات استحصالی و غیر استحصالی، پرداخت بر زیاد مبلغ‌های بی اساس برای خدمت‌رسانی های بیرونه و در این زمینه به زیاد گردیدن قرض‌های دبیتوری و کریدیتوری آورده رسانده است که در نتیجه تالکو امروز در وضعیت ناگواری مالیوی قرار داشته با زیان فعالیت دارد. وزارت مالیه گفته است پس از سال 2005 که شرکت تالکو با سیستم تالینگی گذشت همه نشاندادهای استحصالی و مالیوی شرکت منتظم پایین می رود. وزارت گفته است اگر شرکت تالکو در سال 2005 61.3 میلیون سامانی فایده حساب به دست آورده بود، سال 2008 فعالیتش را با 77 میلیون زیان مالیوی جنبست کرد. حالا آنکه به گفته وزارت مالیه در این مدت قیمت الومینیوم در بازار جهانی 674 دلار گرانتر شده از 1897 دلار در سال 2005 تا به 2571 دلار بالا رفته است. همین طریق در این مدت به گفته وزارت شماره کارگران کارخانه نیز تدریجا کاهش یافته است. وزارت مالیه میگوید در سال 2010 در کارخانه الومینیوم 10166 نفر کار میکردند ولی حالا همگی 7900 نفر کارمندان فعالیت دارند که نسبت به سال 2010 2266 نفر کم گردیده است. وزارت مالیه اینچنین سال به سال کم شدن حجم اندازهای پرداخت کرده تالکو را نیز ذکر کرده است. بنابر تحلیل های وزارت مالیه تالکو در سال 2013 146.8 میلیون سامانی انداز پرداخت کرده است که نسبت به سال 2012 77 میلیون سامانی کمتر است. سال 2014 این شرکت به دولت از این هم کمتر، یعنی کمی بیش از 97 میلیون سامانی انداز سپرده است. وزارت میگوید تالکو در نیم سال 2016 به دولت 51 میلیون و 600 هزار سامانی انداز سپرده است. اما مقامات کارخانه الومینیوم تاجیک از نشر ارزیابی وزارت مالیه تاجیکستان در باره وضع این شرکت اظهار نگرانی کردند. ایگر ستار و رهبر دپارتمنت اطلاع و رابطه با جامعه شرکت تالکو روز سه‌شنبه 25 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نشر ارزیابی وضع این شرکت از طرف وزارت مالیه به موافقه با ماموریت کارخانه صورت گرفته است. او گفت
پرزیدنت به همه وزارت و اداره ها دستور داده است که در شرایط بحران فعالیت کارخانه الومینیوم را همه جانبه دستگیری کنند. مگر همین است دستگیری؟ به اندیشه من این عمل کرده وزارت مخالف دستور و سپرش های پرزیدنت است.
نماینده رسمی شرکت تالکو گفت نظر رهبریت و متخصصان در مورد سود و زیان نظام موسوم به تالینگ کاملا دیگر است. او افزود محض نظام تالینگ در شرایط بحران و پایین آمدن قیمت الومینیوم در بازار جهانی کارخانه را در حالت معتدل نگاه داشته، همه خوف و ریسک ها را کارشریکان کارخانه به عهده خیش گرفتند. با گفته ایگر ستاروف در سال 2005 بنابر به وجود آمدن قرض های هنگفت کارخانه مسئله بستن آن مطرح بود و محض سیستم تالینگ امکان داد که شرکت فعال باقی ماند و در آنجا هزارها نفر شهروند کار میکنند. ستاروف گفت ادعای وزارت مالیه در مورد آنکه فعالیت تالکو زیان‌آور است عادلانه نیست. ضمناً کارخانه الومینیوم تاجیک از سال 2005 طبق نظام موسوم با تالینگ فعالیت میکند. یعنی این کارخانه از اشیای خام الومینیوم استحصال کرده، تنها حق کارکرد اشیای خام و به الومینیوم تبدیل دادن آن مبلغ میگیرد. خود کارخانه حق مستقیما در بازار جهانی فروختن الومینیوم را ندارد. کارشریک تالکو شرکتی آفشاری تالکو منیجمنت لیمیتد که به گفته وزارت مالیه برای کارکرد و استحصال یک تن الومینیوم با تالکو 500 دلار آمریکایی پرداخت میکند. اما بنابر گفته وزارت مالیه از این گونه داد و ستد تالکو از استحصال یک تن الومینیوم تقریبا 100 دلار زیان میبیند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه ولایت ختلان اهلدین مشربوف ساکن شهر قرغان‌تپه را به اتهام قتل الکسی بوینکوف سرباز پایگاه 201 روسیه به 20 سال زندان محکوم کرد. دادگاه ولایت ختلان 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت که حکم مشربوف روز گذشته اعلام شده است. دادستان شهر قرغان‌تپه ماه سپتامبر امسال این پرونده را برای بررسی به دادگاه ولایت ختلان فرستاده و ابزارکننده دولتی برای علیالدین مشربوف 22 سال زندان را تقاضا کرده بود. منبع میگوید مادر علیالدین مشربوف از مسئولان پایگاه 201 روسیه و دادرس پرونده فتحالدین دادامدزاده خواسته است که پسرش را عفو کنند، اما در نهایت دادگاه تصمیم گرفته است که جوان را برای مدت طولانی روانه زندان کند. این منبع آزادی میگوید
پرکرور 22 سال پرسیده بوده اوش مسئله آخرش ده گفتن که مقصد اوچاش مادرش گفته که چکنین انا ببخشن از مقصد.
با قبل مقامات دادگاه ولایت ختلان در این مرافعه از نزدیکان الکسی بوینکوف کسی اشتراک نداشته است و مسئولان پایگاه 201 روسیه طرفی جبر دیده را نمایندگی کردند. جبار علیف وکیل دفاعی اهلدین مشربوف با رادیو آزادی گفت که طبق قانون جنایی روسیه اگر مطابق همین ماده او باشی جنایت ساده شود از 8 تا 15 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی می کنند. مسئولان پایگاه 201 روسیه خیلی تلاش کردند که حکم سبکتر باشد. خانواده اهلدین مشربوف نیز به خانواده سربازی روس کمک مالی کردند.
ما می فهمیم و از طرف ایت برای همین مرحل روی کردن یا مبلغ پرداخت روی کردنگی بودن که برای همین گل چوب و پنین کرد و ایشان کنون روسیه قطعی حکم سبکتر که گفتن کدفس روسیه ما دیدیم کدفس روسیه اینان همین جنایت همین مده 105 قسمی دو روی انبوشی ای 8 تا 15 سال
جبار علیف افزود که فعلا قصد بردن شکایت کساسیونی از بالای این حکم را ندارند و خانواده زیر حمایه‌اش اگر خواهش داشته باشند خود می توانند این کار را انجام دهند. مقامات تفتیشات علیه اهلدین مشربوف بر اساس ماده های کشتار و اوباشی کادکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده بودند. الکسی بوینکوف سرباز 40 ساله روس شب 3 به 31 یول امسال در طرفخانه کرینه قرغان‌تپه کشته و مقامات حفظ حقوق اهلدین مشربوف ساکن محله ختلان شهر قرغان‌تپه را همچون گمانبر در این حادثه دستگیر کردند. شب 3 به 31 ایول الکسی بوینکوف همراه همسر و چند همخدمتش استراحت داشتند. به قول منابع تفتیشات اهلدین مشربوف نیز همراه دوستانش سفرخان خالوف و عبدالله جلیلوف در طرفخانه آریانا غذای شام خورده سپس برای دلخوشی به کرین رفتند. ماجرا میان اهلدین مشربوف و سربازی روس در نوبت دستشویی سر زده است. مشربوف در جریان تفتیشات دست داشتن در کشتار سربازی روس را تصدیق کرده گفته است که بعد حمله و لتوکوب شدنش از جانب سه سربازی روس مجبور شد این عمل را صادر کند. مقامات انتظامی قرغان‌تپه میگویند که اهلدین مشربوف چند سال در روسیه مهاجر بود و آنجا نیز داغ سودی داشت، اما اکبر جان حسنوف سابق وکیل دفاعی او میگوید که زیر حمایه‌اش در روسیه مرتکب جنایت سنگین نشده است و بنابر همین در مدت کوتاه آزاد و به وطن برگردانیده شد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در پی عملیات نیروهای مخصوص روسیه در شهر نیژنی نوگوراد